بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. آیه 142 شروع میکنم. اولا توضیح بدم که این مجموعه آیات که بیشتر راجع به رابطه انسان با چهارپایان اهلی است، بر حسب ظاهر خیلی ساده به نظر میرسه که قرآن از کیفیت ارتباط انسان با این چهارپایان صحبت میکنه و اصلا اینها چه موضوعیتی در هدایت بشر داره، و اتفاقا خیلی مهمه. بعضی از مفسرها به اهمیت این آیات پرداختن، بعضی هم همینطور به کلمات و در واقع ترکیبات آیه پرداختن. در هر حال آیات از این نظر مهم هست که جزئیات آفرینش موجودات زنده رو خدای تعالی در این آیات بیان میکنه که هم بهره‌مندی انسان از این چهارپایان که اهلی هستن، و بعد اینکه همه رو گروه گروه اسم ببره که این گروهایی که در چهارپایان هستن شما ازشون بهره‌مند هستین، اسماشون چی هست و نر و مادهشون چه خصوصیتی دارن و شما چه استفاده ازشون میبرید و چه کسانی اونها رو حرام کردن، چه کسانی حلال کردن، حرمت از چه بابت بوده، حلیت از چه بابت بوده، اینها رو توضیح میده. و برای اینکه توی همین آیه که الان آیه 142 هست و شروع میکنیم درس رو با اون، آخرش میگه که ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین. پس این بهره‌مندی نباید به اینجا منتهی بشه، یعنی ما هرچه از این حیوانات استفاده میکنیم، گوشتشون رو میخوریم، از پشمشون، کرکشون و موی اونها استفاده میکنیم، فرش درست میکنیم، سوارشون میشیم، اینها، این نباید در راه تبعیت از شیطان و پا گذاشتن در جای خطوات و گامهای شیطان باشه. یعنی هرچه ما از اینها نیرو میگیریم باید در راه خدا مصرف بکنیم، نه در راه شیطان. ما اینها رو ذبح میکنیم، از گوشتشون استفاده میکنیم، سوارشون میشیم، حرکت میکنیم، این طرف اون طرف میریم، همیشه هر بهره‌مندی که از اینها به دست ما میرسه حتما باید در راه خدا باشه، چون خدا خالق اونها هست و خدا اونها رو برای این نوع از استفاده آفریده، نه برای اون نوع. برای اینکه ما نیرو بگیریم، قدرت بگیریم، یا از قدرت و قوت اونها استفاده بکنیم و در راه شیطان حرکت بکنیم، برای این آفریده نشدن، بلکه برای اینکه ما هم از اونها قوت و نیرو بگیریم و هم از قوت و قدرت اونها استفاده بکنیم و مسیر خودمون رو در تبعیت از اوامر الهی و دوری از نواهی او انتخاب بکنیم. بنابراین این مجموعه آیاتی که حالا بوده و امشب هم ادامه داره، با این نگاه می توانیم بهتر از محتوای اون استفاده بکنیم. ولی اینکه طبیعی است دیگه، بشر هر جایی هست بیشترین نیرو و توانش رو در خوراکی ها از گوشت این حیوانات می گیره که خدا هم اونها رو حلال کرده. پس آیات من می خونم. و من الانعام حمولتا و فرشا این من رو میگن من بعضی است، یعنی که جدا میکنه. بعضی از چهارپایان اینطوری هستن که توی فارسی هم همون از که بگید، بعضی از خودش این معنا رو میرسونه که اینها هم این که بارکشن برای شما و هم این که شما سوار اونها میشید و هم این که از پوست و پشم و کرک و موی آنها فرش درست میکنید، زیرانداز درست میکنید. بعد فرمان میده تا اینجا اینها این بهره‌مندی رو دارن، حالا در اختیار شما هستن، شما بخورید از آنچه که خدا روزی شما ساخته است. کلو مما رزقکم الله، پس همه روزی ها رو خدا داده است، چه روزی معنوی چه روزی مادی، پس از اونها، از اون روزی مادی بخورید که در راه کسب روزی معنوی حرکت بکنید. ولا تتبعوا خطوات شیطان، و تبعیت و پیروی نکنید از گام های شیطان. انه لکم عدو مبین، که او برای شما یک دشمن آشکار و روشنه. این مبین رو که برای شیطان صفت آورده به این جهت است که با کمترین نگاه، با کمترین دقت انسان میتواند که آشکاری دشمن خودش رو ببینه. یه دشمن مخفی و ناپیدا نیست. اون کسی که انسان رو وادار میکنه یا تحریک میکنه که از راه راست منحرف بشه، اون خیلی روشنه، خیلی پیداست. یعنی به این معنا نیست که شما میبینیدش در جامعه، چون بیشتر اون یک شیطان درونی است، اون هوای نفس انسانه که انسان رو تحریک میکنه که از جاده راست و صراط مستقیم الهی که همون راهی است که عقل هم تشخیص میدهد منحرف بشه. پس هرگاه که در درون انسان تقابلی بین حق و باطل صورت گرفت، اونجا شیطان آشکاره که چه کسی و چه چیزی و چه نیرویی درون انسان رو داره منحرف میکنه. بعد ظهور این خواستهای درونی انسان در جامعه توسط برخی از انسانها، این نمود خواست و اراده شیطانه. اون وقت این انسانهایی که یک طور این اراده رو دارن با هم مجتمع میشن و میشون شیاطین انس. حالا شیاطین جن هم داریم، اون کسانی که پشت پرده هستن و مخفی هستن. در هر حال همه این شیاطین اصل و اساسش درون خود انسانه و هوای نفس انسان هست که او رو در واقع به سمت کجی و انحراف می کشاند. از این رو می گوید در حین خوردن و بهره‌مندی از آنچه که خدا به شما روزی کرده است، از گام های شیطان تبعیت نکنید. مراقب هوای نفس خودتون باشید. برای این که اگر دقت بکنیم، خود این بهره‌مندی، یعنی هرچه انسان بیشتر بتواند از روزی‌های الهی بهره‌مند بشود، بیشتر غرور او را می‌گیره. غرور در واقع بر او حاکم میشه و اون غرور هست که او را فریب میده و منحرفش میکنه. یعنی اگر که یک کسی در یک زندگی ساده و معمولی یا پایین‌تر از معمول باشه و کمتر بتواند از روزی‌های الهی استفاده بکنه، غرور او کمتره، تعدی و تجاوز او هم به نسبت کمتره. ولی هرچه این قدرت و توان بیشتر شد، یعنی بهره‌مندی ها از آنچه که خدا به او روزی کرده است بیشتر بشه و مثلا به جای اینکه آب گوشت بخوره بتوانه کباب بخوره و به جای اینکه کباب بخوره بتوانه بوقلمون بخوره و به جای اینکه بوقلمون بخوره بتوانه نمیدونم غذاهای بهتری بخوره، این هر روز به غرور او میافزاید که من دارای این بهره‌مندی ها هستم. و همین توان، همین در واقع توسعه روزی او را به تبعیت از گام های شیطان، یعنی تبعیت از هوای نفس خودش سوق میده و تشویق میکنه. بنابراین آیات خیلی مهم هستند. خب بیم آیه بعد، آیه 143. سمانیت ازواج من الذعن اثنین و من المعز اثنین قل آذکرین حرم ام الانثیین ام اشتملت علیه ارحام الانثیین نبئونی بعلم ان کنتم صادقین. خدا میگوید از این انعامی که من ازش صحبت کردم برای شما 8 جفتن، یعنی 4 نوع میشه، در هر نوعی 2 زوج میشه 8. مثلا بره رو بگیرید 2 تاست، زن 2 تا هست که یکی میشه و یکی هم بره، و میگه اینا 2 تاست. از گروه بزها 2 تا هستن معز، و بعد سوال میکنه حالا اینکه خدا نرهای اینها رو حرام کرده یا اینکه ماده هاشون رو حرام کرده، چون 2 تا 2 تا میگیره، یا اینکه آنچه که در دلهای اینها هست، در شکم هاشون هست، اونها رو حرام کرده، چون اینها برای در واقع همین چیزهایی هست که الانم بین ما معموله. خیلی چیزها رو بعضی روزا حرام میکنیم، بعضی روزا حلال میکنیم. مثلا چهارشنبه ها خوردن فلان چیز بده، رفتن به فلان جا بده، دیدن بیمار رفتن بده. ایناست که ما درست کردیم. یعنی نه اینکه خدا فقط بخواهد روی این حیوانات مثال بزنه، میخواهد بگوید که شما از پیش خودتون حلال و حرام درست میکنید و خدا چنین حلال و حرام هایی ندارد. اگر که بگوید که 4 پایان برای شما حلال هستند، استثنائش رو همونجا میگه، میگه مگر اینکه مردار باشه یا نمیدونم موقوزه باشه یا صائبه باشه یا وسیله باشه، اینهایی که در واقع در آیه سوره مائده حرام شدن اونها رو ذکر کرده، بنابراین بقیه حلال هستن. پس حلال ها و حرام ها را خدا ذکر میکنه، ما رو مأمور نکرده است به اینکه برای خودمان حلال و حرام درست بکنیم. آنچه که حلال و حرامه در کتاب خدا مذکوره. پس اونجا در اون موقعی که آیات داره نازل میشه و متاسفانه این فرهنگ همینطور کش پیدا کرده، هم در میان مسلمان ها و هم در میان ادیان دیگر، که علماء ادیان، فقها ادیان، رهبان و احبار اون ادیان دیگر، رهبان از مسیحیت، احبار از یهودیت، برای خدا حکم درست می کردن و امروز هم حکم درست می کنن. همینطوری که می بینید احکام زیادی ما داریم در حلال و حرام یا ثواب و غیر ثواب، چه چیزی ثواب دارد، چه کاری ثواب دارد، در صورتی که این ثواب ها را خدا بر این اعمال ذکر نکرده است. حالا خودتون در جامعه نگاه بکنید و ببینید که چگونه است. پس خدا درخواست میکنه، دعوت میکنه که اگر شما حلال و حرام درست میکنید و راست میگویید در این قضیه، بیایید مرا هم خبر بکنید. یعنی به پیامبر دستور میدهد که تو بگو که بیایید به من خبر بدهید، یعنی که خدا هم از این قضیه بی اطلاع، اونا باید بیان به پیامبر خبر بدن که بله ما راست میگیم و به این دلیل. ببینید میگوید نبئونی به علم، یعنی اگر حرام میکنید باید بر اساس دانش حرام بکنید، یعنی استدلال داشته باشید که این مضر، این نمیدونم خونه ریخته است، اون مرداره، یه دلیلی میخواد که این مضر خوردنش تا پذیرفتنی باشه و این نیاز به این دارد که شما در قول خودتون صادق باشین. بنابراین مؤمن، مؤمن به خدا، مؤمن به آخرت، مؤمن به انبیا و مؤمن به اسلام باید حتما قولش بر اساس صدق باشه. یعنی هر وقت که میخواهد سخنی بگوید باید بداند که خدا از او داره سوال میکنه. ان کنتم صادقین، اگر شما واقعا راستگو هستید باید بر اساس علم صحبت بکنید، بر اساس دانایی صحبت بکنید و سخن شما معقول باشد و استدلال منطقی و عقلی او رو حمایت بکنه. سه تا گزاره رو ما توی این آیه میتونیم نگاه بکنیم. اول اینکه 8 زوج خدا آفریده در این انعام، بعد پرسش از بدعت گزاران در حلال و حرام است که آیا خدای تعالی دو تا نرها رو حرام کرده، دو تا ماده ها رو حرام کرده، یا آنچه که در رحم های ماده ها هست حرام کرده، اینا رو بیاید جواب بدید، چون اینها تغییر میکرد. یعنی یه وقت نرها رو حرام میکردن، یه وقت ماده ها رو حرام میکردن، یه وقت اون بچه هایی که توی شکمشون بود حرام میکردن، یک وقت در یه فصلی همش رو حرام میکردن. از این جهت خدا سوال میکنه که بالاخره کدام یک از قولهای شما علمی و درسته که من هم که خدا هستم، من هم که پیامبر خدا هستم، اون قول شما رو بپذیرم که کدام یک درسته. پس ببینید این آیه یک در واقع گوش زد یا یک هشدار دیگه به همه ما که اهل این کتاب هستیم میدهد که حتما حرام و حلال باید که از طرف خدا صادر بشه و ما نمیتوانیم از پیش خودمون حلال و حرام درست بکنیم. سومین گزاره این هست که خدای تعالی پاسخ این سوال رو از روی علم و صدق طلب میکنن. آیات مفسر رو هم میتونیم چند آیه ذکر بکنیم. آیات 49 و 50 سوره زاریات رو نگاه میکنیم. و من کل شیئن خلقنا زوجین، ما از هر چیزی جفت آفریدیم. و این جفت خودش در واقع نشان دهنده این هست که خدا یکیست. یعنی خود این زوجها که خدا تأکید داره ما همه چیز رو زوج آفریدیم، در برابر وحدانیت خودش هم یک اثبات و یک دلیل اثباتی است. ففروا الالله، ببینید خیلی جالبه، آیه بعد میگه که شما گریزتون به سمت خدا باشه. اگر از چیزی میگریزید باید از بدیها، پلیدیها، رجسها، ناپاکیها، از اینها بگریزید و به سمت خدا بروید، چون طهارت از خدا صادر میشه، پاکی از خدا صادر میشه و اراده خدا مبنی بر این است که همه شما را که آمده اید و در این خانه قرار گرفته اید و اهل بیت شده اید پاک بکنه. یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. یعنی هر کسی که آمد و گفت من ایمان به این پیامبر آورده ام، اهل بیته، یعنی آمده توی این خونه، توی این خونه آمده و خودش رو اهل این خانه دانسته، پس باید بداند که خدا اراده فرموده است که او را حتما از همه پلیدی ها پاک بکنه. پس این آیه همون دستوره، ففروا الالله انی لکم نذیر مبین، من که پیامبر هستم برای شما فقط هشدار دهنده و روشنگر هستم. و از این جهت نظیر و مبین رو هم کمتر ندیدم در آیه‌ای که با الف و لام آورده باشه. به دلیل این است که می‌خواهد بگوید که من هم یکی از کسانی هستم که هشدار دهنده و انذار دهنده هستم و الا با معرفه می‌یابد. این با اون آیه‌ای که ولا نفرق بین احد من رسله این هماهنگی پیدا می‌کنه که چرا اینطور آورده. بعد آیه 6 سوره زمر، خلقکم من نفس واحده، شما را از یک نفس آفریده، یعنی زن و مرد از یک نفس، در نفس تفاوتی نیست. بنابراین در همون آیه ان نفس و به نفس در واقع قصاص میشه که گفت که نفس زن و مرد یکیست، بنابراین دیهشون هم با همون آیه برابر هست، ان نفس و به نفس و خلقکم من نفس واحده. ثم جعل منها زوجها، بعد اینها رو جفت کرد، یعنی برای هر نفسی زوج آفرید. حالا اگر که بیایید در ساختار یک انسان نگاه بکنید، زوج نفس واحده انسان میتواند که در برابر نفس عقل باشه، یعنی عقل با نفس زوج بشن، میشه جسم انسان باشه، یعنی زمین انسان با سماع انسان با هم جفت بشن. این جفت داخل انسانه، جفت هایی هستن که با هم هستن و در بیرون هم که خب نر و ماده هست. و انزل لکم من الانعام ثمانیت ازواجن، ببینید در سوره زمر عیناً همین رو تکرار میکنه که اینا 8 جفت هستن. یخلقکم فی بطون امهاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث ذالکم الله ربکم له الملک لا اله الا هو فانا تصرفون. فرو فرستاد برای شما از چار پایان، ببینید انزل اینجا میگه، خلق نمیگه، انزل لکم من الانعام ثمانیت ازواج، یعنی در دسترس شما قرار داد. این پایین بودن یعنی در دسترس قرار دادن. اصلا انزال معنای فرود آوردن، باز قبلا هم توضیح دادم، یعنی یه چیزی که بالاست، توی تاقچه بالاست، توی رف بالاتره، وقتی میارنش پایین در واقع در دسترس قرار میگیره. پس وقتی در مورد چارپایان یا هر چیزی، کتاب هم انزال رو به کار میبره، یعنی که اینها در دسترس شما قرار گرفتن. پس شما رو می آفریند در شکمهای مادرانتان آفرینشی بعد از آفرینش، یعنی دائم این خلقت عوض میشه تا به حد استوا و تکامل میرسد. و این حرکت در ظلمتهای سگانه است، ظلمات سلاس، 3 تاریکی رو این خلقت پشت سر می‌گذارد تا برسد به روشنایی، تا اینکه این جسم کامل بشه، از شکم بیاد بیرون، یا در واقع اون سگانه های دیگری که نهایتش روشنایی است. حالا به طور خلاصه من اون سگانه ها رو براتون ستا ذکر می‌کنم، ولی بیانش باشه برای یه وقت دیگری. این پروردگار شماست، پروردگار شما اینطوره، این چنین است پروردگار شما، و فرمان روایی از آن اوست، حکم از آن اوست، ملک از آن اوست، قلمرو به آسمان ها و زمین از آن اوست، له الملک. اینها همه فقط هشدار به این استعلا و استکباری که بشر پیدا میکنه، یعنی میخواهد بگوید تو خودت رو مالک هیچ چیز ندان. ببین همه این گرفتاری هایی که بشر داشته و داره به جهت اون حس تملکی است که در انسان ها هست. حتی ببینید هرچه میره بالاتر این حس تملک بیشتر میشه، میخواهد که مالک همه مثلا شهر باشه. ببینید این آدمی که توی خیابون داره راه میره و امروز بهش سلام میکنی جواب میده، همین آدم فردا اگر شد استاندار دیگه شما نمیتونید او را ببینید و به شما وقت نمیده. این استعلا و استکباره که یک دفعه فکر میکنه دیگه صاحب شهر شد، صاحب استان شد، دیگه هیچ در واقع کسی رو پاسخگو نیست. خدا این رو میخواد به این آدم ها متذکر بشه که خدا مالک همه چیزه و تو که اینجا استاندار شدی، اگر فردا عزلت بکنن و بیای توی خیابون، هم سرفکنده ای از مردم خجالت میکشی، هم اینکه مجبوری که جواب سلام اونها رو بدی و بیشتر هم به اونها احترام بگذاری. این نشون میده که تو مالک هیچ چیزی نیستی. تمام این خرابی ها، ایرانی ها، جنگ ها، آدم کشی ها، سرقت ها، هر چه که اتفاق بیفته، اختلاس ها، دزدی ها، اینها برای اون استعلا و استکبار و برای این است که اون انسان خودش رو مالک یه چیزی احساس میکنه و میدونه و میگوید این مال منه، این مال منه. و حتی بیایید بر سر اختلافات خانوادگی، طلاقهایی که اتفاق میفته، ببینید بخش عمده این طلاقها از اون حس تملک صادر میشه و بروز پیدا میکنه و بعد کش پیدا میکنه که این مال منه، اون مال توه. حتی بعد در تقسیم ببینید، مثلا وقتی که فرض بگیری طلاق اتفاق میفته، حالا دختر میخواد وسایلش رو جمع بکنه، بگه این مال منه، مثلا باز یه دعوای دیگری درست میشه سریع قاشق که مرد میگه نه، این قاشق من اون روز خریدم و این مال منه و این روی جهاز تو نبوده. ببینید این حس تملک تا کجا میره. اما اگر بشر فقط خدا را مالک همه چیز بداند، و له الملک، همه چیز از آن اوست، دیگه تعلق خاطر همه چیز داره ولی بهش تعلق خاطر نداره. این تعلق خاطر خیلی کار دست بشر میده و به جهت اینکه به این ریزکاری های آیات قرآن توجه نداره. لا اله الا هو، هیچ معبودی جز اون نیست. و ما به عنوان بشر، این که میگم ما، حالا شاید ما که اینجا نشستیم اینطور باشیم و بهتره که نباشیم، و شاید در میان بشر باشند کسانی که معبودهایی جز خدا دارن و این معبودهای غیر الهی و غیر خدا، اینها بشر رو کاملا به زوال و نیستی کشانده و میکشاند. خدا رو رها میکنن، یک معبود بشری رو اتخاذ میکنن و دنبال او میدوند تا به هلاک و نیستی برسن. بعد خدا میپرسه، میگه حالا که اینطور هست، حالا که خدا شما رو از یه نفس واحد آفریده، حالا که زوج رو برای شما قرار داده، حالا که این انعام سمانیه رو در اختیار شما گذاشته، حالا که شما رو با در سه ظلمت آفریده و به کمال رسونده، و حالا که او فرمان روای همه چیز و مالک همه چیز هست، و حالا که معبودی، ببینید توی آیه چقدر تکه تکه تذکر به بشر میده، و حالا که معبودی جز او نیست، پس شما روی به کدام سمت کرده اید؟ انا تصرفون. و مجهول میاره، یعنی میخواهد بگوید که چه کسانی و چه چیزهایی و کدامین نعمت در دنیا باعث شده که شما روی از خدا به چرخانید. شما رو دیگری داره میچرخونه و روتون رو از خدا داره برمیگردونه. و اون شیطانه، اون هوای نفس شماست. اناتوسرف. خب ببینید نفس یه تعریفهایی داره در حکمت که صفت برای این نفس درست کردن، چون نفس انسان باقیست و روح او باقیست، نفس و روح باقیست، اون چیزهایی که متعلق به این نفس هست اونها باقیه که متاسفانه نشده روی خیلی از اونها بحث بکنیم. یکی قلبه، یکی صدره، یکی فؤاده، اینها همه وابسته های نفس انسان هست. اینها باقی هستن، اینها نمیمیرن. یعنی وقتی این جسم انسان مرد، قلب او، صدر او، نه این قلبی که میتپه، قلبی که قرآن برش نازل میشه مردنی نیست. نمیتونه قرآن بر یه قلب نازل بشه بعد این قلب مردنی و از بین رفتنی باشه. یا نفس انسان که حالا آیات برای نفسم زیاده، حالا این صفات رو حکما برای این نفس قائل شدن، البته استخراجش بیشتر از خود آیات قرآن هست. نفس فاعله هست، نفس عامله هست و نفس منفعله هست البته، و به ذاتها باقیه، ذاتن باقی است نفس، حالا در همون حالت انفعالش، یعنی نفس پذیرنده است. نفسی که میپذیره، نفس انسانی که متأثر میشه، غمگین میشه، شادان میشه، عصبی میشه، اینها همه در واقع صفت انفعالی نفس هست. و نفس ناطقه که اون دیگه بحثش روشن و حالا انشاءالله روی این نفس ها بشه یه زمانی یه جایی صحبت کرد. حکما ظرف این نفس یا این نفس ها رو جسم انسان دانستن و برای حیوان میگن حیوان هم نفس حیوانی داره و این جسم حاوی و حامل اون نفس حیوانی است. انسان هم که نفس ناطقه داره، نفس فاعله داره، نفس عامله داره، نفس منفعله داره، در واقع جسمش حامل اونه. یعنی اون حماری که توی اون آیه میگه ونظر الی حمارک ولنجعلک آیة للناس، یعنی به این خر خودت که تا امروز روح تو، نفس تو، عقل تو و قلب تو و صدر تو بر اون سوار بود نگاهش بکن، این دیگه از پادر آمده و ناتوان شده، داره میمیره و 100 سال طول کشیده. فاماته الله 100 عام، یعنی تدریجا خدا لحظه به لحظه، دقیقه به دقیقه، روز به روز، سال به سال او را میرانید تا 100 سال. حالا میگه اون چیزی که بر نفس تو نقش بسته است و اون اساس حیات باقی توست و اون دانایی تو و آگاهی تو و ایمان تو به خدا و آخرت هست، اینها لم یتسن ونظر الی شرابک و طعامک، اینها نمی میرن، اینها همیشه هستن. حتی در دنیا ببین هر کسی یک دانشی آورده، این طعام و شراب حقیقی بشر اینهاست، اینها نمی میرن. حالا به تنت نگاه بکن، 100 سال گذشته و دیگه مرده، حالا تو نشانه باش برای دیگران، نشانه دیگران باش. پس این جسم که میگه حامل هست، توی اون آیه بهش میگه حماره، یعنی تو رو داره حمل میکنه. خب اما ظلمات ثلاث در جسم، اگر تاریکی در واقع سگانه رو بخواید بگیرید که این نطفه در اون سه تاریکی قرار داشت و قرار گرفت، بعضی ها اون سه تاریکی رو در خود ساختار زن گرفتن. بعضی از حکما گفتن بطن، شکم یه تاریکیه، خود رحم هست و در واقع مشیمه، یعنی اون پوسته ای که تا موقع زایمان روی تمام این جنین رو گرفته و پر آب هست. وقتی که زایمان میشه اون پوسته پاره میشه و اول آب زیادی از رحم خارج میشه، اون رو به عربی میگن مشیمه. پس این سه تا تاریکی است روی هم که این بچه توش هست. بعضی ها از پدر شروع کردن، یه تاریکی رو جای نطفه گرفتن و دو تاریکی دیگر را رحم و مشیمه. این هم سه تاریکی است. و اما بعد از این که خارج بشیم، ساختار خود انسان سه تا تاریکی او را احاطه کرده که باید از اونها به نور هدایت خارج بشه. یکی طبیعت جسمانی اوست. طبع جسمانی بشر تاریکی برای او درست میکنه. اگر بخواهد توجه به جسم داشته باشه در تاریکی است. و یکی نفس نباتی اوست. نفس نباتی یعنی اون نفسی که میخواهد بخورد، میخواهد بیاشامد، میخواهد که ارضاء جنسی داشته باشه، اون نفس نباتی است. و نفس حیوانی انسان هم هست که اون نفس نفسی است که دچار غضب میشود، دچار عرض کنم که خشم و نفرت میشود و عرض کنم که منفعت طلبی میکنه. اینها که تعبیر شده است به دو شاخ گاو که یکی قوه جلب منفعت یعنی شهوت و یکی هم قوه دفع ضرر یعنی غضب، که حالا بعد اونا رو توی گاو براتون توضیح دادم. اینم نفس حیوانی است. پس ببینید این سه تا ظلمت تاریکی است که انسان درش قرار داره و با این سه ظلمت به دنیا میاد. یعنی وقتی به دنیا آمد این سه ظلمت رو داره که کم کم با تعالی پیدا کردن، با سواد شدن، خواندن، محیط‌های اجتماعی رو دیدن و منفعت‌ها و ضررها رو دیدن و تجربه کردن، کم کم باید از این سه ظلمت خارج بشه. و بعد سه ظلمت دیگر هم هست که یکی نفس اماره به سوء یه ظلمت و یکی نفس لوامه است که او رو دائم در واقع هشدار میده و میخواهد که او رو از ظلمت خارج بکنه و یکی هم نفس مطمئن است. حالا چطوری ما نفس مطمئن رو بگذاریم در ظلمات ثلاث؟ این باشه تا به موقع خودش در یه بحث و درس حکمی روش صحبت بکنیم. و اما بیایم برای اونا که یه مقداری میخوان که عربی هم بدونن آیه رو بخونم. بعد آیه 144 ایم دیگه، درسته؟ و من الابل اثنین و من البقر اثنین قل آذکرین حرنما ام الانثیین ام اشتملت علیه ارحام الانثیین ام کنتم شهداء اذ وصاکم الله بهذا فمن اظلم ممن افترى علی الله کذبا لیضل الناس بغیر علم ان الله لا یهدی القوم الظالمین. ترجمه بکنم. این میانه آیه شبیه همون آیه قبلی است که باز سوال میکنه. میگه از شتر، ابل دوتا، از بقر دوتا، توی اون آیه قبلی گوسفندها رو گفت. حالا اینجا حیوانات درشت‌تر رو میگه که اونجا از گوسفندها صحبت کرد که در لغت معز هم دعا درسته. معز و معز هر دو در لغت وارد شده، ولی در سیاهی قرآن معز. اینا بزها هستن، تیره بزها، و بزغاله ها اونها تیره بره ها و در واقع گوسفندان هستن. اونجا دو تا رو گفت که شد چهار تا، اینجا هم دو تا میگه، دو تا شتر دو تا گاو میشه 8. بپرس ای پیامبر از اینان که آیا خدا دو تا نر را حرام کرده، این قسمت مثل همونجاست، یا دو تا ماده را، یا آنچه که در رحم ها هست، رحم های ماده ها هست، کدوماش را حرام کرده؟ یا اینکه شما شاهد و گواه بودید اون وقتی که خدا وصیت میکرد و سفارش میکرد به این مسائل، یعنی شما اینها رو از قول خدا دارید تعریف میکنید، پس باید بگویید ما حاضر بودیم که خدا گفت که شب جمعه اگر دعای کمیل بخوانید چنین و چنان است، و ما شاهد بودیم که خدا گفت اگر صبح جمعه دعای ندبه بخوانید چنین و چنان است، و ما شاهد بودیم که خدا گفت اگر که مثلا نماز قفیله بخوانید چنین و چنان است. میخوام اینا رو حکما رو چطوری در اومده، از کجا در اومده، اینا همش همینه ها، یعنی خدا یه مثال میزنه بعد همه آنچه که ما از پیش خودمون به خدا نسبت میدیم میگه آیا شما اونجا بودید که خدا این حکم رو داشت صادر میکرد و شما رو به اونها وصیت میکرد؟ بودید؟ حاضر بودید؟ پس بدانید که ظالمترین کس کسی است که به دروغ به خدا چیزی را نسبت دهد. به چه هدفی؟ میگه اینا هدفمنده، اینا هدفمنده، این گمراه کردن ها هدفمنده، همش برای ثواب نیست. خب لیزل الناس به غیر علم، تا اینکه مردم را گمراه بکنن به جهالت، نه با دانایی. از روی نادانی مردم گمراه میشن، هم مردم گمراه، هم مردم نادانن، هم اونها نادانن، ولی اونها هدفمند این کار رو میکنن، میخواهن مردم گمراه باشن، چون در گمراهی مردم اونها سودهای مادی خوبی میبرند. بر این پایه ان الله لا یهدی القوم الظالمین، چون گفت فمن ازلمو، حالا که این ستمکارترین شد، خدا هم ستمکارها رو اصلا هدایت نمیکنه. هدایت نمیکنه یعنی چی؟ یعنی که جامعه ایمانی متوجه باشد که اگر کسی ادعا کرد که من شما را هدایت میکنم و خودش گمراه بود، بدانید که این رو خدا هدایت نکرده. و خیلی از فریب خوردن های ما از این بابته، یه کسی می نشیند تا یا در تلویزیون یا بر منبر در مسجد هر جایی، خب یه لباسی پوشیده، وقت این لباس نشان می دهد که این هدایت شده الهی است، یعنی ما تصور می کنیم که این دیگه خدا هدایتش کرده، حالا آمده ما را هدایت می کنه. اگر فقط یک کلمه، فقط یک کلمه، آیه داره ها، فقط یک کلمه دروغ نسبت به خدا داد، این ستمکارترین است و خدا حتما او را هدایت نکرده، پس هرچه میگه دروغه. ولو تقول علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین، اگر این پیامبر یک کلمه، یک کلمه برخلاف آنچه ما بر او وحی میکنیم بر زبان جاری کند، دست راست او را میگیریم گردنش را میزنیم، یعنی دیگه حق حرف زدن نداره. اون وقت ببینید چه همه مزخرف از این لباسی که نماد هدایت شدگیست به خورد ما داده میشه. یه مثال اخیراً براتون زدم تو این آیهی که ان منکم الا واردها، که همه مفسرها توش موندن، اخیراً یه آخوندی توی تلویزیون صحبت میکرد گفت که این آیه حل شده است، این پل‌های هوایی که شما می‌بینید تو شهرها می‌زنن، روز قیامت همین پل رو جهنم می‌زنن و پیامبرها که دیگه تو آتش نمیرن که، اینا از رو پل هوایی عبور می‌کنن و بقیه میرن توی جهنم، که این آیه تفسیر شده باشه. خب ببینید چند تا گزاره توی این آیه هست که حالا تکراریه چندتاش. یکی این که آخراشو بگم، که حتما کسی که مدعی می شود که حکمی از آن خداست باید اثبات کند که موقع صدور حکم حضور داشته است، چون حکمی داره میگه که در کتاب خدا نیست. وقتی در کتاب خدا نیست باید بگه من حضور داشتم که این حکم بر من مثلا نازل شد، همونطوری که میبینید خیلی از علما و فقها ما بر این قضیه قائل هستن که بر اونها وحی شده مثلا، چون حکم میسازن. بله، باز دیگر این که ستمکارترین شخص کسی است که به دروغ نسبت به خدا بده، هدفمند این کار میکنن، گمراه کردن مردم هست و خدا هم ستمکاران رو هدایت نمیکنه. در آیه 11 سوره شورا ما میتوانیم باز همین رو ببینیم. فاطر السماوات والارض جعل لكم من انفسكم ازواجا، از جنس خودتون برای شما همسرانی و همتایانی و قرینهایی رو قرار داده. اینجا خلقه نمیگه، در یه آیه دیگه در سوره روم خلقه میگه. و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. خب اونجا میگه خلق لکم من انفسکم ازواجا، اینجا میگه جعل لکم من انفسکم ازواجا. حالا این جعل و خلق چه تفاوتهایی داره بعد اگر یه جای دیگری بهش برخورد کردیم من توضیح میدم، چون زمان دیگه رو به اتمامه. و من الانعام ازواجا، چارپایان هم همه جفت هستن. یزرعکم فیه لیس کمثله شیء، شما رو در واقع پراکنده می سازد یا به وجود می آورد. زرع یزرع یعنی خلق کردن، پدید آوردن، به وجود آوردن، پخش کردن، منتشر کردن، اینها. لیس کمثله شیء، خدا نمونه و همتا و قرین و مثل و مانندی ندارد. چرا این رو میگه؟ خیلی این ذهنیت ما رو باید صاف بکنه و پاک بکنه به ذات، نسبت به ذات باری تعالی. ببینید ما هنوز مثلا وقتی ربنا میگیم باید دست بگیریم به آسمان و چشممونم بالا بکنیم، مثلا به آسمان نگاه بکنیم، ولی غالب ما تصورمون این هست که خدا در یه جاییست، خدا در بالاست، خدا جا داره، مکان داره. وقتی میگه لیس کمثله شیء، این ذهنیت ما رو باید صاف و پاک بکنه که اگر به آسمان ما نگاه میکنیم یا دست رو بالا میگیریم فقط به این جهت هست که ما درجه و مقام و منزلت الهی رو بالا میدانیم، نه پایین نه خاکی، بلکه مرتبه او در اعلا، سبحان ربی الاعلا، سبحان ربی العظیم. اینها درجه و در واقع منزلت و مقام خدا رو نشون میده. نه این وقت ما نگاه میکنیم خدا بالاست، خب حال این چشم ما تا کجا بره که به خدا برسه. اون کسانی هم که در باب معراج اشتباه کردن و گفتن معراج جسمانی، متاسفانه دوچار یک شرک خفی یا جلی شدن که خودشون هم متوجه نشدن که خب این براق به هر حال رفت یه جایی، پس خدا یه جایی داشت، عرش او یه مکانه و پیامبر به اونجا رسیده و اونجا خدا نشسته بوده و پیش از پیامبرم امیرالمومنین اونجا بوده و داشته شیر برنج میخورده. پس خدا آشپز داره، آشپزخونه داره، نونم برنج داره، شیر داره، گوسفند داره، شیر میدوشن. در همین حال اصلا فکرشو نکردن، همینطور یه چیزی گفتند و این را از عظمت پیامبر دانستن. پس لیس که مثل ایشای و هو السمیع البصیر، خدا شنواست و خدا بیناست و این کفایت میکنه. شنواست یعنی که آنچه که در درون ما میگذره اون صدا داره، صوت داره و به همین دلیل هم خود ما صوت اون رو میشنویم. خود ما صوت اراده و خواست خودمون رو میشنویم. مثلا اگه اینجا نشسته باشیم و توی دلمون فکر بکنیم که مثلا از اینجا که رفتم کجا میرم، یا میرم مثلا شام چی میخورم، یا فلان میکنم، یا به فلان کس تلفن میزنم، اینا توی نفس ماست، داره میچرخه توی حافظه ما گردش میکنه، هیچ صدایی هم نداره، ولی ما صداشو میشنویم، ما صدای این خواست خودمون رو میشنویم. پس این همین رو شما میتوانید برای خدا تلقی بکنید که خدا چون ما پاره از او هستیم و از روح خودش در ما دمیده و این اتصال هست، خدا نسبت به تمام موجودات سمیعه، یعنی خواست و اراده تمام موجودات رو میشنود و نسبت به همه آنها بیناست، همه رو میبینه، یعنی همون رو هم میشنوه و هم میبینه. آیه 21 سوره آل عمران رو هم براتون میخونم که همین کسانی هستند که به غیر حق حکم میکنن. یعنی آیاتی که تا اینجا خوندیم، این آیه میتواند مفسر باشد برای اون سوالاتی که خدا از اون آدم ها میپرسه که شما چطوری این حکم ها رو صادر کردید. ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. آنان که به آیات خدا کفر می‌ورزند، یعنی قبول نمی‌کنند، یا می‌ذارن زیر پاشون و لهش می‌کنند و پیامبران را به ناحق می‌کشند، و این کشتن معنوی است، یعنی اندیشه و پیام و اون چیزی که وحی شده بر پیامبرها اون رو در واقع میکشن. و ما که الان دسترسی به پیامبرها نداریم، ولی در روز هر یک ما هر یک از پیامبرها رو هزار بار میکشیم و لهش میکنیم، تکه تکش میکنیم. و کسانی را هم که امر به دادگری میکنن اونها رو هم میکشن، که اینها از مردم هستن. و یکی از تفسیرها نوشته که این که میگه من الناس، یعنی ضرورتاً کسانی که دعوت به قسط میکنن پیروان این پیامبر نیستن، مردمی هستن. بعد حلف فضول را مثال میزنه که پیش از اسلام در میان اقوام و قبائل عرب این پیمان بسته شد که با هم دیگه جنگ نکنن، مال هم دیگر رو نبرن، قافله های هم دیگر رو در واقع راهزنی نکنن، آدم های هم دیگر رو ندزدن. و این پیامبر این پیمان رو پذیرفت و گفت پیمان خوبی است. از این جهت میگوید که ناس یعنی مردمن، و این مردم با عقل خودشون میتوانن به قسط و دادگری دعوت بکنن و اون کافرها اینها رو هم میکشن. پس بشر هم به عذاب علیم، بشارت بده اونها رو به عذابی دردناک که اون عذاب در همین دنیا نصیب اونها می شود. خب بدین این توضیحات ادبی هم براتون بگم. ابل در زبان عربی اسم نوعه، خب یعنی شتر، مثل گله تو فارسی، مثل رمه، مثل مردم، اینا علامت جمع ندارن ولی مفهومن جمعه. ابل جمعه. هر اسم جمعی که در زبان عربی به غیر ذوی العقول اطلاق بشه این مؤنثه. خب پس کلمه اول مؤنث، یا غنم، غنم گوسفندان معنی میده، اونم مؤنث. کجا تأنیثش روشن میشه؟ در تصغیر. مثلا میخواید بگید که شترکان، مثلا میگید عبیله یا قنیمه، این تی تأنیث رو اونجا ظاهر میکنه که این ساختارش مؤنث. خب و اما برای ابل اگر بخواهن بگن یک شتر، بعیر رو به کار میبرن که جمع ابعار هم داره، بعیر یعنی شتر. و بعد هم این شتر نره، اون وقت شتر ماده میشه ناقه. پس ابل اصلا نوع شتره، چه مثلا افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، ببینید فعل مؤنث آورده در صورتی که ابل هیچ علامت تأنیثی توش نیست، اما چون اسم جمع مؤنث. خب بعد برای شتر اسمای دیگه هم هست، مثل جمل. جمل هم مثل بعیره، یعنی برای مذکر شتران به کار برده میشه. و مثلا ناس که بگویید، ناس یعنی مردم، اون وقت این مؤنثش میشه امرأة و مذکرش میشه رجل، وقتی بخواین تفکیک بکنید. خب بقر هم همینطور، بقر اسم جنس برای مذکر مؤنث. خب پس خود بقر مؤنث میشه، یعنی وقتی فعل بهش براش میاد فعل مؤنث میاد. اما اونجایی که میگه بقره، اون تاش تای تأنیثه، یعنی نوع بقر رو تبدیل میکنه به یک واحد بقر. پس اون بقره مؤنث نیست که بگید شیرده هست. اما گاو نر ثوره، یعنی که در واقع ضد اون هست، که گاوست که شخ میزنه و اینها. خب السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اكشف عنا كروبنا، اللهم اقض عنا ديوننا، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير، وفقنا الله لما يحب ويرضى، وجعل عاقبة أمرنا خيرا إن شاء الله.